دانش آموزانی که در واقع تکرار پایه شدن و چه دانش آموزانی که ثبت نام جدید کردن، حتما از کتاب های جدید استفاده کن، چون برحال از لحاظ روانی برای دانش آموز هستی که آقا دیگه به من کتاب جدید نمیدن. ما برحال
برای حالا این پیامک دوستمون یک طرف، ولی اینکه حالا که کتاب نداره ثبت نام نکرده، حالا که اون مدیر فشار نیورده که ثبت نام کنید، حالا که الان بدون کتاب هست تا ثبت کنه و تا به دستش برسه، همون کتابا رو بهش بدن که لاقل از درس و از همراهی کلاس عقب نمونه.
برخی از دانش آموزا هم ثبت سفارش نمی کنن. همین نکته هست که شما در واقع مطرح میکنید، طرف در واقع تکرار پایه شده کتاب سال گذشته خودش هست
استفاده کرده.
این مزید بر این علت هم هستش که ما برخی از کتاب هامون قابلیت در واقع تدریس در سال جدید رو ندارند. ما زمانی که در واقع کتاب ها تغییرش بیشتر از در واقع 30% میشه، این کتاب دیگه قابلیت توزیع در سال جدید رو نداره و باید کتاب جدید رو دریافت بکنن. مثلا دانش آموزان متوسطه دوم که در واقع برای آماده سازی برای کنکور هستن، حتما به کتاب های جدید نیاز دارن. ما در برخی از موارد که تغییرات کتاب ها بیشتر از 30% هست، حتما این دانش آموزان باید کتاب درسی جدید رو در اختیار داشته باشن که محتوای آموزشی متناسب با در واقع سال جدید دانش آموز منتقل بشه.
متشکرم، سپاسگزارم دکتر علوی تبار. باز هم آرزوی موفقیت داریم، سپاسگزاریم از توضیحاتتون.
سلامت باشید.
متشکرم، پیروز باشید.
شما تشکر میکنم و امیدوارم که با فرهنگ سازی که انجام میدید انشاءالله سایر دانش آموزانی هم که تا الان موفق به ثبت نام در مدارس و ثبت سفارشی کتاب درسی نشدن، این فرصت رو غنیمت بشمارم و تا پایان شهریور ماه ثبت نام در مدارس و ثبت سفارش در سامانه در واقع ثبت سفارش کتاب درسی رو انجام بدن که انشاءالله ما بتونیم در اولین فرصت کتاب درسی رو در اختیار دانش آموزان قرار بدیم که فرایند آموزشی این دانش آموزان با کمترین خلل در واقع مواجه بشه.
متشکرم، صحبتون بخیر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار از شما.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. 7:32. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و متشکریم از پیامک‌هایی که برای ما میفرستید و امیدواریم که بتونیم آنچه که مد نظر شما هست رو با میهمانانمون در میون بگذاریم. از سال 1374 اگر اشتباه نکنم زنگ عاطفه ها در مدارس زده شد و شاهد حضور پر رنگ مردم، حضور یک پارچه مردم نیکوکار در سراسر کشور بودیم برای کمک رسانی به افرادی که توان تأمین و تهیه مایحتاج تحصیلی فرزندانشون رو ندارن. این روزها در جشن عاطفه ها هستیم، میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر رحیم‌زاده، سرپرست معاونت فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی. جناب رحیم‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای هاشمی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو. قبل از صحبت درباره جشن عاطفه ها از شما راجع به مدرسه بپرسیم.
بله در خدمتتون هستم.
اولین روز مدرسه تون رو خاطرتون هست؟
بله تقریبا یادمه. اولین روزای مدرسه مون، من پای اول، چون مدرسه مون نزدیک بود، ما تو روستا بودیم، خاطر روز اول مدرسه هم همین بود که من یکی از بچه های همکلاسیمون که استرس داشت، دوست نداشت بیاد مدرسه، همراه خودم اینو بردم مدرسه. اون زمان هم مثل الان نبود که بچه ها با استقبال اولیاشون با یه شروع
با مشایعت اولیاشون.
آره آره، خودمون خود ساخته رفتیم مدرسه.
بله. بلد بودید مدرسه رو؟
بله بله مدرسه رو بلد بودیم. ما آرزو داشتیم که مدرسه بریم، چون خواهرم مدرسه بود و همیشه مدرسه می اومد، مشق انجام میداد، ما هم دوست داشتیم چه هر چیز زودتر بریم مدرسه.
معلم اول ابتداییتون یادتونه؟
آقای امینی بود که خیلی هم نقش داشت در تربیت دانش آموزان. خدا رحمت
کدوم استان بودید قربان؟
من استان کردستان بودید.
استان کردستان.
بله بله.
کدوم بخش، کدوم ناحیه روستا؟
شقدس.
به 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 به. بله. به به. از مهرم که فکر میکنم هوای اونجا سرد میشه.
تقریبا آره، هوا خنک‌تر میشه.
بله.
بله.
پس خاطرتون هست، خاطرات خوب هم دارید. چطور میشه با کمک جشن عاطفه ها این خاطرات خوبی که شما داشتید رو برای همه افراد کشور ساخت؟
بله، عرض کنم خدمتتون، جشن عاطفه ها یکی از برنامه های تاثیرگذار وزارت آموزش و پرورش، خصوصا سازمان دانش آموزی است، در راستای احسان و نیکوکاری. این احسان از ارزش های اسلامی و دارای مصادیق فراوان میباشد. یکی از مهمترین مصادیقش ارتباط انسان و دیگران است، یعنی احسان اجتماعیه. ما تو آموزش پرورش و سازمان دانش آموزی تشکل پیشتازان ما با شعار همفکری، همدلی و همکاری در این زمینه نقش به سزایی داره، یعنی بحث اجرای جشن عاطفه ها با همکاری عزیزانمون در کمیته امدادی حضرت امام که هر سال برگزار میشه و برنامه‌ریزی میشه که انشالله ما بتونیم در این زمینه با اهداف این که برنامه بچه ها بتونن خودشون مشارکت داشته باشن و نقش داشته باشن در کمک به دیگران و نوع دوستی و همکاری.
و بفرمایید که با این وصفی که شما فرمودید، ما چقدر حکمران ما وظیفه داره، چقدر مردم وظیفه دارن؟
اینکه بحث مشارکت دانش آموزان، مشارکت اولیا تو آموزش پرورش، ما سه ضلع مهم داریم. یه بخشش بخش اولیاست، یه بخشش بخش مربیانه و بخش بعدیش جامعه است. اینی که در آموزش پرورش تنها ما نمیتونیم فقط یه ضلعش میتونه آموزش پرورش رو پیش ببره. آموزش پرورش در بحث آموزش پرورش نقش مشارکت خیلی نقش داشته باشه، خود دانش آموزان نقش داشته باشن، که مأموریت ما اینه در حوزه دانش آموزی بحث مشارکت دانش آموزی و خود ساخته بودن دانش آموزی و کمک دانش آموزان به هم دیگر و مشارکت کار و کار گروهی خیلی مهمه برای ما، که این تأثیر گذاره در روند اجرای کار تربیتی.
با این وصف چقدر به آینده امیدوارید؟
امیدوار کننده از انشالله که
چطور چه به چه شکل، چون این هماهنگی و توانافزایی، همافزایی که فرمودید از طرف مردم و حکمران، به هر حال یک نقطه راهبری باید داشته باشه. این نقطه راهبری میتونه آموزش پرورش باشه، میتونه کمیته امداد باشه، میتونه هر جای دیگه باشه. بفرمایید که این نقطه راهبری کجا تعریف میکنید و این آینده روشن رو قراره کی ترسیم بکنه؟
این تو آموزش پرورش من عرض کردم خدمتتون، بحث مشارکت رو ما در تمام زمینه‌ها در آموزش پرورش دستگاه همکار زیادی داریم. یعنی در بحث آموزش، در بحث فرهنگی، در بحث هنری، دستگاه‌های همکاری که ما هست در این زمینه‌ها، کلن ما برنامه هایی داریم که میتونه یکی از این برنامه ها برنامه جشن عاطفه هاست که با همکاری کمیته امداد حضرت امام برگزار میشه، که یه ظرفیت خوب برون سازمانیه برای ما. ما در سند تحول هم بحث مشارکت سایر دستگاه ها و استفاده از ظرفیت خوب سایر دستگاه ها بتونیم استفاده بکنیم در راستای کمک به دانش آموزان، بسترسازی چه در کار در زمینه بحث مالی، چه در زمینه فرهنگی و سایر موارد دیگه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
خیلی خوشحال شدم.
پیروز باشید ان شاء الله.
شما هم که زحمت کشیدید در این زمینه اطلاع رسانی کردید، ممنونم، سپاسگزارم.
معید باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اما در طرف دیگر ارتباطمون جناب آقای دکتر گیراسی، مدیریت محترم کل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های کمیته امداد. جناب گیراسی سلام.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی، خدمت شما هستم بزرگوار.
متشکرم قربان. درباره جشن عاطفه ها میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم، ببینیم اداره کل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های کمیته امداد برای برگزاری جشن عاطفه ها و گسترش دامنه توزیع اقلام مورد نیاز دانش آموزان به سراسر کشور و مناطق محروم به ویژه چه کارهایی رو انجام داده.
سلامت باشین، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. برنامه جشن اتفاق خب امسال از اواسط مرداد ماه شروع شد تا اواسط مهر ماه انشاءالله ادامه خواهد یافت. این هم به این جهت هستش که زمینه‌های مختلف مشارکت مردم فراهم شده که مردم عزیزمون بتونن کمکاشون انجام بدن و ما هم این فرصت رو داشته باشیم قبل از شروع سال تحصیلی بتونیم پک‌های تحصیلی و مایعتاج تحصیلی دانش آموزان عزیز رو قبل از شروع تحصیلی تحویلشون بدیم که دو مرحله انجام شده انشاءالله مرحله بعدی و اقدامات بعدی و برنامه‌هایی که برای بحث جشن عاطفا هم در میادین اصلی و دفاتر کمیته امداد برنامه‌ریزی شده از در واقع 23 شهریور ماه تا آخر شهریور ماه انشاءالله در میادین اصلی و دفاتر کمیته امداد انجام خواهد شد و همچنین در آموزش پرورش که هماهنگی لازم با سازمان دانش آموزی و آموزش پرورش انجام شده روز دهم مهر ماه هم انشاءالله روز در واقع جشن عاطفا در مدارس انجام خواهد شد و جمع‌آوری کمک ها رو انشاءالله بتونیم به موقع به دست دانش آموزان عزیزمون
برسونیم. راهبری جشن عاطفه ها با کمیته امداد هست، یعنی اینکه آنچه که مسایی جمیله هست، مردم، آموزش و پرورش، سایر ارگان ها، نهادها که خروجش میشه جشن عاطفه ها، جمع‌آوریش با کمیته امداد هست و توزیعش.
بله بله. اصلا شما جمع‌آوری خب ما شیوه جمع‌آوری چون بحث کمک ها به صورت نقدی و همچنین در واقع لوازم تحریر هستش به صورت غیر نقدی مردم عزیزمون کمک میکنن، راهبری و جمع‌آوریش با کمیته امداد هست ولی تا جایی که امکان داشته باشه با هماهنگی که با سازمان دانش آموزی و آموزش پرورش انجام دادیم انشاءالله برای حفظ کرامت دانش آموزا این رو بنا داریم و برنامه‌مون این هستش که از طریق مدارس و در واقع نواحی آموزش پرورش و مراکز نیکاری که در محلات هستن به دست دانش آموزان عزیزمون این پک‌ها رو تحویل بدیم.
مردم هستن، مشارکت های مردمی هست، خیرین هستن، ارگان ها نهادها سازمان های مختلف احتمالاً هستن، آموزش و پرورش هم هست. آیا بعد از جمع‌آوری دریافت کنندگان این کمک افراد عضو کمیته، ثبت نام شدگان در کمیته هستن یا اینکه نه افراد کم توان و کم بضاعتی که عضو کمیته نیستن به هر شکل به اگه نحو کن هم میتونن بهره مند بشن از این
موضوع؟ ما تقریبا حدود 766,274 دانش آموز تحصیلی در سراسر کشور داریم بله. که خب غیر از اینها هم در مراکز نیکاری و در مدارس دانش آموزان نیازمندی هستند که شاید به دلایلی شرایط تحت حمایت امداد رو نداشته باشن ولی محتاج هستن و نیازمند هستن و برنامه‌مون هستش که تمامی در واقع سعیمون هست با همه مجموعه‌هایی که در خصوص جمع‌آوری کمک‌های خیرین اقدام می‌کنیم این پک‌ها رو انشالله به دست نیازمندان در واقع دانش آموز در سراسر کشور بدیم. فقط صرفاً بحث دانش آموزان تحت حمایت نیست و مابقی دانش آموزان عزیزمون هم از طریق هم سازمان دانش آموزی و آموزش پرورش و از طریق مراکز نیکاری تحت نظارت کمیته امداد در سراسر کشور انشالله به دستشون خواهد رسید.
انشالله سپاسگزارم، خدا قوت می‌گیم، روز موفقیت دارید.
سلامت باشین. من اجازه هست که من شماره کارت کمک کارم اعلام بکنم به مردم عزیز
کمیته امداد؟ بله بفرمایید.
بله بله، من شماره کارت جشن عاطفه ها رو 6379794019 شماره کارتی هست که تعیین کردیم برای جمع‌آوری کمک های جشن عاطفه ها در سراسر کشور به صورت ملی انجام بشه و همچنین شماره گیری کد دستوری 3-12 هم شیوهی هستش که مردم عزیزمون به این شکل میتونن در جشن عاطفه ها مشارکت بکنن.
من شماره رو میخونم 6379794019.
بله بله دقیقاً.
متشکرم، سپاسگزارم.
ممنونم آقای هاشمی،
خدا قوت،
خدا قوت شما. بزرگواریم. شما سلام، خدا حافظ.
7:45. تو این فرصت تشکر کنم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن، به ویژه تفتی عزیز که همیشه همراه ما هستن، 915-35-38. دو سه نکته خیلی خاص رو اشاره کردن، حتما هم به گروه اعلام میکنیم. خیلی نکات خوبی هست به ویژه در حوزه بانکداری که ایشون صاحب نظر هستند و نکات آموزنده و نکات اساسی رو هم در بزنگاه ها تذکر میدن، هم به هر حال نکات آموزشی رو بیان میکنن وفق موازین هم بانکداری اسلامی هم اقتصاد اسلامی. 911 دیر پیامکشون دست ما رسید، 9836 نوشتن در کشور ژاپن کتاب میگیرن دوباره استفاده میکنن. من نمیدونم تو کشور خودمون چقدر از این باز فرایند بازیافت کتاب درسی استفاده میکنیم. میدونم که مراکز بازیافت شهرداری تهران کاغذ و مقوا و کارتون و اینها رو میگیرن بازیافت میکنن، اما اینکه ما چقدر در این فرایند استفاده میکنیم برای کتاب مجدد رو نمیدونم. نکته جالبی رو اشاره کردن، میتونه کمک حال باشه. نکته دیگر گفتند که 913 اسم ننوشتن، 26-85 نوشتن کتاب های هر سال تحصیلی به صورت PDF، امیدوارم ایراد نگیرن چون نمیدونم PDF معادلش چی هست، در سامانه آموزش و پرورش وجود داره. کسی که ثبت سفارش نکرده یا کتابش رو گم کرده میتونه دانلود کنه. نکته بسیار بسیار خوبی رو اشاره فرمودن ایشون، 913-26-85. بله، ما یک سامانه ای داریم، www.chop.sch.ir. شما اگر به این سامانه مراجعه کنید، دوره‌های مختلف آموزشی به تفکیک از ابتدایی، آموزش متوسطه، شاخه نظری، هر کدوم از شاخه‌های نظری، اول دوم متوسطه، دوره اول دوم متوسطه و حتی فنی و حرفه‌ای به صورت PDF شده، بازم نمیدونم معادلش چیه، به صورت PDF شده اونجا هست، میتونن کتاب رو دانلود کنن با حجم بسیار پایین. کل اون کتاب با اون محتوا با همه آنچه که کتاب فیزیکی و کاغذی هست در این سامانه وجود داره. متشکرم از این دوست عزیز که این نکته رو بهش اشاره کردن. جناب آقای دکتر حسین علی رحیمی، عضو محترم هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی، سلام قربان، صبح بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت شما و صبح بخیر میگم به شما و شنوندگان خوب و فهیم برنامه و سپاسگزار از این که زمان رو به بنده و شعر و ادب فارسی دادید.
اول گرامی می‌داریم این روز خاص رو، این نامگذاری رو، روز شعر و ادب پارسی، روز بزرگداشت مقام استاد سید محمد حسین بهجت استاد شهریار، و سپاسگزاریم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. اول من بپرسم، چون در حضور شما بود میتونیم کمک حال باشید، من معمولا سعی میکنم تو برنامه از کلمه واژه بیگانه استفاده نکنم، یا وقتی استفاده میشه ما اول فارسیشو میگم بعد میگم در اون ور میگن، چون ممکنه اون ور میگنه مصطلح باشه در کشور، ولی همزمان استفاده میکنم چون وقت از کلمه پارسی دور نمیشیم. پی دی اف معادل داره قربان؟
نمیدونم، البته من گروه
بازگوزینی شما حال تخصصی که دارید سر شنیده باشید،
احتمالا مثلا میشنم بگم نسخه عکسی یا نسخه تصویری.
نسخه عکسی، بله. پس
حالا ولی اینکه بعضی از اینها رو، بعضی از واژه های بیگانه رو برخلاف اون چیزی که در تصور هست، واژه های عمومی که ریشه خارجی داشته باشن اما از یه مراحلی رد شده باشن، دیگه فرهنگستان برای معادل سازی اون نمیره. خود پی دی اف رو احتمالاً از اون دست واژه ها نیست، گمان من اینه که مثلا نسخه تصویری یه چیز شبیه این باشه، ولی دقیق
نمیدونم. ما در سازمان صدا و سیما خیلی سعی داریم که تأکید کنیم، آموزش بدیم که به زبان پارسی احترام بگذاریم، مراعات کنیم که حتما کلمات و واژه های فارسی رو استفاده کنیم. این بخشی از قدم ما به سمت احترام گذاشتن به این زبان هست. آقای دکتر، اگر بنا باشه که به زبان ادب پارسی ادای احترام کرده باشیم، فارغ از این که میگیم امروز روزش هست، گرامه میداریم، احسنت و به به و حبذا، دیگه چه کار باید کرد؟ به چه شکل باید زبان ادب پارسی رو قدر دونست، بهش احترام گذاشت و این روز رو گرامی داشت؟
خب ما هم، بنده هم با اون آغاز سخن وظیفه این دارم که همین روز رو گرامی بداریم، هم تبریک بگیم به شعر دوستان و ادب دوستان ایرانی. ببینید، اولین مرحله از پاس داشت و گرامی داشته چیزی قدر دانستن او هست، و بدانیم که ما در این قدر شناسی واقعا میدانیم ارزش این کالایی که دست ماست، ارزش این موضوعی که در اختیار ما قرار گرفته چی هست یا نه. ببینید امروزه درک این مسئله که ادب فارسی، شعر و ادب فارسی یکی از بزرگترین سرمایه های تاریخی ما ایرانیان و فارسی زبانان در رویارویی با مردمان دیگر جهان هست و این یه سرمایه بزرگ ملی هست که به ما ارث رسیده، این درکه ابتدا در ما وجود نداره متاسفانه. یعنی غالب کسان، حتی کسانی که برنامه ریزان فرهنگی یا اجتماعی در کشور هستن، نگاهشون به ادبیات فارسی، شعر و ادب فارسی اینه که بله ما شاعرانی داریم، آثاری داریم که اینها رو وقتی شعراشون رو میخونیم حال ما خوش میشه، روحیمون تغییر میکنه. درک این مسئله که ما سرمایه‌ای داریم که تقریبا میتوان گفت هیچ زبانی در دنیا نیست، این رو به قاطعیت میگیم، هیچ زبانی در دنیا نیست که این سرمایه رو، این گنج رو داشته باشه. چه گنجی؟ این که زبانی داشته باشه که شاعران بزرگی مانند فردوسی، سعدی، نظامی، حافظ به جهان معرفی کرده باشه، که دنیا در مقابل اونها سر تعظیم فرود میارن، احترام میذارن به اینها و به ما به خاطر اونها احترام میذارن و این احترام یه سرمایه است، این یه سرمایه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هست. و با این ویژگی که ما امروز بعد از 700 سال، 800 سال، 600 سال در شاعران مختلف، 1000 سال بعد از رودکی و فردوسی میتوانیم شعر اونها رو بخونیم و بدون مترجم بسیاری از جملات اونها برای ما مفهوم هست. ببینید وقتی 1000 سال پیش گفتن تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز، من و شما امروز این رو میفهمیم. این تو زبانهای دیگر دنیا نیست که آثار بزرگ جهانی داشته باشن و 200 سال 300 سال گذشته باشه یه شهروند امروز اون رو بتواند بخواند و بفهمد و این شخصیت یه شخصیت بین المللی باشه و مورد احترام جهان. وقتی این رو دانستیم من فکر میکنم اون نیازه رو خودمون حس میکنیم و این نیاز اگر در وجود ما و مخصوصا برنامه ریزان ما، مردم ما خوشبختانه علارغم تغییری که در سبک زندگی ما شد، بله اون گستردگی و همه شمولی در واقع که ما در قدیم تو ادبیات و شعر داشتیم امروز کمتر شده. بخشی از این تفاوت نوع زندگی ما، سبک زندگی ما نسبت به گذشته است، اما به گمان من با همه اینها باز هم متاع ادبیات، متاع شعر، متاع کسادی نیست در بازار ما. شما تو بازار نشر ما امروزه هم نگاه کنید، در این تعطیلی تقریبا بگیم صنعت نشر و صنعت کتاب، ما میبینیم هنوز هم پرشمارترین کتابهایی که در عرصه بازار نشر هستن، بخش قابل توجهش ادبیات و شعر فارسی هستن، داستان و شعر فارسی. یعنی علارغم بدبینی هایی که بعضی ها حالا شما میبینید میگن که مردم توجه سابق رو ندارن، بنده اعتقاد دارم با توجه به شرایط فعلی باز هم ادبیات جزء قله های مورد توجه مردم هست.
متشکرم، سپاسگزارم. وقتمون کم هست و این باعث به هر حال افسوس بنده هست، کاش فرصت میشد و البته این وعده رو از شما بگیرم که توی روزهای آینده باز هم با شما هم صحبت بشیم. آنچه که فرمودید از نیاکان ما به ما رسیده حالتهای مختلف هست، چکامک، چکامه، چامه، همه اینها رو دوست داشتم با شما در میون بگذارم که وزن و اثر هر کدوم در این میراثی که به ما رسیده چقدر هست، چقدرش مدیون هر کدوم از این انواع مختلف هستیم، حالا غزل و قصیده و شعر و ترانه و هر، فرق نمیکنه، میخواد وصفی باشه، میخواد حماسی باشه. حتما از شما وعده میگیرم که در روزهای آینده باز هم راجع به این موضوع با شما هم صحبت کنیم. ان شاء الله
در خدمت شما خواهیم بود. فقط من یه نکته کامل بگم اگر باشه یک دقیقه. خدمت شما عرض کنم که این ثروتی رو که من گفتم من، جدا از اون جنبه معنویش، بیش از اون که الان انتظار ما از مردم خوب ما باشه، از برنامه ریزان فرهنگی کشور هستن که این سرمایه ها رو به فرصت های ملموس برای مردم تبدیل کنن. یعنی تو کشورهای دیگر اگر یه شخصیتی مثل فردوسی داشته باشن، اون براشون یه قطب بین المللی گردشگری میشه و هم جنبه به اصطلاح دیپلماسی عمومی داره، فرهنگ عمومی رو گسترش میده، تو اقتصادشون تاثیرگذار هست. اگر ما برویم، برنامه ریزان ما بروند به این سمتی که این سرمایه ها رو به ارزش افزوده در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی اقتصادی تعریف کنن، گام عملی تر و مهمتری برای آن چیزی که آرزوی من و شماست رخ خواهد داد.
متشکرم از توضیحاتتون، متشکرم از این همراهی. باز هم گرامی می‌داریم این روز و این عنوان رو و یاد استاد مرحوم شهریار.
تشکر،
خدا نگهدار از اتاری. صبح شما بخیر باشه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. دهمین دوره نمایشگاه ایران نوشت در حال برگزاری هست و میخوایم هم صحبت بشیم درباره همین موضوع با جناب آقای دکتر ارجمند، دبیر محترم دومین نمایشگاه ایران نوشت مشهد. آقای ارجمند سلام، صبح بخیر قربان.
سلام، خوشحالم.
ممنونم، بفرمایید درباره برگزاری نمایشگاه در مشهد به چه شکل برگزار میشه، چه مخاطبینی داره و چه نتایجی میشود ازش به دست آورد.
نمایشگاه مشهد دومین سال خودشو داره سپری میکنه و در جوار حرم مطهر امام رضا برگزار میشه و یکی از مشخص‌ترین ویژگی‌های نمایشگاه طرح‌های ایرانی و اسلامی بودنشه و تنوع بسیار بالا و هایپر مارکت برگزار شدن نمایشگاه است که مخاطبین در 10 صبح تا 10 شب میتونن تشریف بیارن و از فضای بسیار جذاب نمایشگاه دیدن کنن.
چه موضوعاتی برای عرضه هست؟ کتاب، نوشت افزار، آیا کتاب ها فقط کتاب درسی هستن؟
نه، نمایشگاه این شامل تمام اغلب مسئله و کاربردیه، تحریر دانش آموزی از شامل پیپ و کوله و جامدادی، اقلام هنری.
بعد چه مزیتی به فروشگاه سطح شهر دارید شما؟
مزیت ما تنوع چشکی رو جذابمونه و قیمتهای مناسب و اینکه خانواده دیگه هیچ نگرانی از نظر فرهنگی ندارن و با خاطر جمع میتونن با بچه هاشون تشریف بیارن و با سبد و چرخ محصولات خودشون انتخاب کنن و پای صندوق حساب کنند. یعنی در این حالی که خرید نوشت افزار هست، به نوعی تفریح هم برای خانواده و بچه ها محسوب میشه و به نوعی خودش